بهتر انجام بدم از کارهای خیلی کوچیک شروع کردم. شیر آب رو بیدلیل باز نمیذارم. نشتی ها رو سریع رسیدگی میکنم و مصرفم رو کمی دقیق تر نگاه میکنم. نه شعار میدم، نه دنبال سخت گیریم. فقط باور دارم هر خونه میتونه یه قدم کوچیک برداره. همین قدم های کوچیک وقتی سبک زندگی بشن، معنی پیدا میکنن. مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگیمه.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
بازار تهران.
به نام خدای خوب و مهربون، خانم ها آقایان، همراهان عزیز رادیو تهران، سلام به بازار تهران، خوش اومدید، همراه ما باشید. مجله اقتصادی رادیو تهران تا حوالی ساعت 12 روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز به شما تقدیم میشه. راه ارتباطی ما و شما مثل همیشه در بازار تهران سامانه پیامکی 30094 هست. اگر احساس میکنید موضوعی هست که قابل پیگیری هست در بازار تهران، اون رو حتما با ما به اشتراک بگذارید. بازار تهران رو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. امروز هم قراره که مروری داشته باشیم بر خبرهای اقتصادی و گفتگو هم 100% به شما تقدیم میشه. بازار تهران تا حوالی ساعت 12 به موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. ۹۱۲-۵۸-۷۵. خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما هستید. 919-0-196 سلام و درود میگم به شما عزیزان و 912-70-73 راه ارتباطی ما و شما 30094. امروز در بازار تهران خبرهای اقتصادی رو با آقای فروزانفر مرور میکنیم، بعد سر میزنیم به دبیر انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و بعد از اون هم سراغ رئیس کمیته حمایت از جمعیت میریم. گفتگوهایی داریم که تقدیمتون میشه، همراه ما باشید. آقای فروزانفر عزیز سلام به شما، خیلی خوش اومدید. آقای فروزانفر صدای من رو میشنوین؟ آقای فروزانفر؟ خب فکر کنم صدای من رو ندارن. یه بار دیگه سعی میکنیم با ایشون ارتباط بگیریم و خبرهای اقتصادی رو با ایشون مرور کنیم. آقای فروزانفر عزیز صدای من رو داری؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون. در خدمت
سلام، خیلی خوش اومدین، مخلصم.
خیلی ممنون.
در کنارت هستیم امیر فروزانفر عزیز، آخرین خبرهای اقتصادی رو می‌شنویم از زبون تو.
خیلی ممنون. خب شاید مهمترین خبری که امروز داشته باشم خدمت شما تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی باشه که تا پایان شهریور ماه تمدید شد. متن در واقع بخشنامه رو من بخوام خدمتتون ارائه بکنم، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
بله.
و پرداخت مالیات متعلق به آن که تاریخ انقضای آن در بازه زمانی 1 خرداد تا 31 تیر بوده تا پایان شهریور تمدید شده. مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی بر درآمد مشاغل فرم مالیات مقطوع تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت اون هم در واقع تا بابت عملکرد سال 1404 هم تا پایان شهریور ماه تمدید شده. نکته‌ای که من خیلی دوستم تاکید کنم رو اون، این هم در واقع شامل ارائه اظهارنامه است، هم در واقع پرداخت اون تاکید شده، پرداختش هم باید تا پایان شهریور در واقع صورت بگیره و فقط بحث ارائه اظهارنامه نیستش. خبر بعدی
بله.
در مورد دور جدید ثبت نام خودروهای وارداتی هست. سامانه یک پارچه عرضه خودروهای وارداتی طی یک اطلاعیه در واقع اعلام کرد که متقاضیان از امروز تا پایان 4 مرداد فرصت دارن با وکالتی کردن حساب و مسدودسازی 500 میلیون تومانی برای شرکت در طرح جدید عرضه خودروهای وارداتی اقدام کنن. خب سامانش هم salecars.ir هست، اگه بخوام دقیق تر بگم salecars.ir. 3 مدل خودرو در واقع تو این دور عرضه میشه، مدل‌های مختلف خودروی JAC چینی که تقریبا قیمتی من نگاه کردم زده بود قیمت قطعی بین 6 میلیارد و 300 میلیون تومان تا 10 میلیارد و 750 میلیون تومان هست در واقع بر اساس مدل‌های مختلف این در واقع برند. نیسان قشقایی آنر 7200 و تویوتا کورولا هم در واقع 5 میلیارد و 650 میلیون تومان قیمته.
خوبه تو این بازار به نظر من که خوبه با این اوضاع قیمتی. خب
حالا انشالله که مردم بتونن خریداری بکنن، ما خوشحال میشیم
انشالله.
مورد بعدی در مورد بحث رازیانه هست. یه خبر جالبی که من دیدم اینه که رازیانه هم در مسیر بورس کالا قرار گرفته. نماینده مردم رزن و درگزین با اشاره به نقش وزیر کار در اجرای طرح اتصال گفت به زودی عرضه رازیانه در بورس کالا با طرح اتصال نهایی می شود. این طرح اتصال در واقع یه طرحیه که قرار واسطه ها حذف بکنه، حالا از مسیر بورس کالا بتونن در واقع کشاورزها و تولید کننده ها بتونن محصولات خودشون رو عرضه بکنن. نکته جالب اینه که این رازیانه محصول استراتژیک مثلا شهرستان رزن و درگزینه و در واقع گفته میشه که 90% تولید رازیانه کشور از این منطقه هستش.
درسته.
خبر بعدی خب در مورد آخرین گزارش بانک مرکزی درباره پرداخت وام‌های ازدواج هست. بله. آماری که روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد این هست که تا امروز تا پایان خرداد ما نزدیک به 123 همت وام ازدواج و نزدیک به 8 همت وام فرزند آوری در واقع به متقاضیان ارائه شده که این تقریبا وام ازدواج رو به 366 هزار نفر پرداخت کردن و وام فرزند آوری هم به بیش از 87 هزار نفر تا الان پرداخت شده.
گفتن چند نفر هنوز توی صف پرداختن؟
متأسفانه هنوز آمار دقیقی از این اعلام نشده. تنها اقدامی که انجام شد، خب میدونید این مبلغ وام ها نسبت به سال گذشته تغییری نکرد، اما
بله.
برای این که بتونن این صف طولانی رو در واقع پوشش بدن، مبلغ کل رو بالا بردن. یعنی مثلا وام ازدواج از 200 همت سال گذشته که قانون بود، امسال به 350 همت در واقع افزایشش دادن که بتونن در واقع پاسخگوی نیازها باشن. ولی خب حالا این آمارهایی که دقیقاً چه تعداد پشت صف هنوز در انتظارن، متأسفانه هنوز ارائه در واقع رسمی نشده. خب بخوایم سریعا به بازارها بزنیم، ارز، طلا، نفت، اگر بخوام به ترتیب خدمتتون عرض بکنم، خب از بازار ارز شروع بکنیم. خب این روزا خیلی دنبال قیمت دلار هستن. من یه تقسیم بندی انجام میدم همیشه در مورد بازار ارز، اونو در واقع به سه قسمت تقسیم میکنم: بازار رسمی و تجاری که در واقع همون بازار حواله‌ای هست، بازرگانان، واردکنندگان، صادرکنندگان در واقع مشمول میشه. تو این بخش خب دلار از ابتدای هفته وارد کانال 150 هزار تومانی شد. خب خوبه که بدونید این قیمت در واقع در ابتدای سال نزدیک 137 هزار تومان بود، نزدیک 13 هزار تومان توی این مدت، توی این 4 ماه بالا اومده. الان قیمت آخرین قیمت 150 هزار و 915 تومان هست که البته نسبت به روز گذشته تغییری نداشته. یورو هم تو این بازار ارز تجاری که در واقع مرکز مبادله ایران نرخ‌ها رو اعلام میکنه، هفته گذشته وارد کانال 170 هزار تومان شد. امروز هم بدون تغییر نسبت به روز گذشته 172 هزار و 224 تومان بود. یورو در واقع مرکز مبادله هم ابتدای سال 158 هزار و 300 تومان بود، این هم 14 هزار تومان بالا رفته. اما خب تو بخش بازار آزاد که دیگه در واقع مردم رو شامل میشه، حالا بازار اسکناس یا نقد هم اسمشو بذاریم، آخرین قیمت در واقع دلار 190 هزار و 300 تومان بوده. خب کف قیمتی امسال 146 هزار و 500 تومان بود، نزدیک به 30%، یعنی 43 هزار تومان بالا اومده. اما به لحاظ تکنیکالی در واقع این افرادی که با نمودار کار میکنن توی خیلی ادعا در واقع باورشون اینه که تو نقطه مهمی قرار داره. 190 هزار تومان در واقع سقف سه ماه گذشته بوده. حالا به لحاظ تکنیکالی میگن اگر تو این محدوده بتونه باقی بمونه احتمال بالا رفتن بیشتر هست، اما اگر شرایط در واقع به صورت سیاسی بهتر بشه احتمال برگشت به کانال 170 هزار تومان وجود داره. یه نکته هم راجع به این قضیه بگم که یک معیار دستمون باشه، معمولا بین ارز حواله‌ای که همون ارز رسمی و بازار آزاد یک در واقع بازه 15% میتونه اختلاف وجود داشته باشه به صورت در واقع وجودی. الان این اختلاف به 26% رسیده، یعنی ما میتونیم تا حدودی خوشبین باشیم یک مقدار قیمت تعدیل بشه. خب موسم اربعین هست، خیلی ها به دنبال در واقع دریافت دینار عراق هستن. میدونیم خب بانک مرکزی هم اعلام کرده 200 هزار دینار هر مسافر با قیمت توافقی میتونه در واقع دریافت بکنه. قیمت بازار الان برای هر دینار در واقع 1476 ریال هست، ولی خب مصطلح هست توی دینار به صورت 1000 دینار قیمت رو بند در واقع عنوان میکنن. هر 1000 دینار عراق تو بازار الان 147600 تومان هست. اما خب این قیمت توافقی که بانک در واقع مرکزی اعلام کرده و حالا افراد میتونن از 8 بانک مشخص که گفته شده دریافت بکنن، با قیمتی پایین تر از حاشیه بازار، نه قیمت در واقع رسمی مرکز مبادله است، نه قیمت در واقع بازار آزاد، اینا میتونن با یه حالا قیمت پایین تر، مناسب تر و حالا در واقع ارز به قولی غیر تقلبی بتونن در واقع نیاز ارزی خودشونو برای انشالله سفر و زیارت اربعین تهیه بکنن. خب بخش سوم هم میشه در واقع بحث ارز دیجیتال دیگه. نماینده دلار توی بازارهای دیجیتال تتر هست. میدونیم که تتر در واقع نمایندگی میکنه دلار رو. قیمت تتر به 191200 تومان رسیده. خب 5 روز پیش تا 196 هزار تومان هم بالا رفته بود. حالا یک عقب نشینی داشته، باید ببینیم بالاخره رفتارش در آینده چی میشه. تو ارز دیجیتال اگر بخوایم اشاره کنیم، خب بیت کوین هم وجود داره. بیت کوین هم در محدوده 66 هزار دلاری داره داد و ستد میشه، تو یک نقطه حیاتی هست.
بله.
یک سقف در واقع کوتاه مدتی هست. با تکنیکالیستا میگن که اگر نتونه در واقع از این محدوده عبور بکنه، احتمال اینکه دوباره به کانال 50 هزار دلار برگرده زیاد هست. خب خبر در واقع بازار بعدی بازار نفت هست. این روزا خب همه برای در واقع اینکه بتونن یک پیش بینی از رخدادهای آینده سیاسی کشور و حالا دنیا بدونن، قیمت نفت رو دنبال میکنن. قیمت نفت، هر بشکه نفت خام آمریکای در واقع وست تگزاس اینترمدیت با 2% افزایش به مرز 96 دلار رسیده. خب میدونیم ما یک ریزش نفتی قیمتی داشتیم 30% پایین، در واقع الان از اون کف قیمتی 67 دلاری که بعد از توافق به اون رسیده بود دوباره بالا اومده. از اون طرف نفت خام برنت هم که مربوط به در واقع به دریای شمال سبد نفتی انگلستان و نروژ رو شامل میشه هم وضعیت مشابهی داره، نزدیک به 2% بالا اومده و در محدوده 93 دلار معامله میشه. این هم از اون کفی که بعد از توافق ساخته نزدیک 30% بالا اومده. من یه توضیح هم اگه بخواید راجع به نفت سبک و شیرین به شما بدم.
بله.
این که میگن خب شاید خیلی ها بشنم ولی ندونم، خب نفت سبک در واقع چگالی کمتری داره، روانتره و خب پالایش راحتتری داره، به خاطر همین قیمتش بالاتره. نفت داره حالا ویژگی دوم که شیرین بودنشه به گوگرد موجود در اون برمیگرده. هرچی گوگرد کمتر باشه در واقع نفت شیرین تر میشه و ضمن اینکه آلودگی رو کمتر میکنه، خوردگی رو هم در واقع تو صنایع پالایشی پایین میاره و در واقع باعث میشه که باز نفت گرونتر بشه. خب بازار بعدی مسلما بازار طلا و نقره هست. خب میدونیم که ما دو تا محرک وجود داره برای این دو بازار، یه قیمت جهانی هست مربوط به اونس طلا و نقره و یک قیمت هم که حالا دلار هست که بررسی کردیم.
درسته.
نمیدونم من چقدر وقت دارم بتونم یه سری جزئیات در مورد این
داریم دلوقتي. آره زمان داریم این مقدار و نکته‌ای که وجود داره خواستم ازت بپرسم، حالا واسه بعضی از افراد حاضر توی این بازار هم ممکنه سوال به وجود بیاد، این روزها انگار که دیگه خیلی اون معادلات قبلی و اون فاکتورهای قبلی که توی ذهن همه داشتن که مثلا با این تغییر در بازار جهانی قیمت طلا به این شکل انگار دیگه خیلی اثرگذار نیست. یعنی با خبرهایی که توی دنیای بین‌الملل منتشر میشه یا مثلا با بالا پایین شدن قیمت نفت، ولی طلا انگار کار خودش رو میکنه، بالا میره پایین میاد و نوسانات خیلی شدید هم شده توی این بازار.
بله درسته. خب من اصلا گفتم راجع به این توضیح بدم خدمتتون. ببینید خب عرض کردم تو در واقع طلای داخلی حالا نقره ما دو عامل مهم داریم. خب مسلما یکیش قیمت دلار هست، یکیش هم قیمت جهانی. یعنی ما هر کدوم از این دوتا رو باید جداگانه بررسی کنیم. تا قبل از این، یعنی تا پایان مثلا سال 1404، من قبلا هم گفتم در واقع طلای داخلی داشت دو موتوره حرکت میکرد. از یک طرف اونس داشت بالا میرفت به شدت و از یک طرف هم دلار، قیمت دلار تو داخل داشت بالا میرفت. به خاطر همین شتاب حرکت در شتاب در واقع افزایش قیمت طلا خیلی بالا بود. اما با شروع در واقع جنگ ایران و آمریکا چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد برخلاف انتظارات اونس رفتاری در واقع غیر قابل در واقع انتظار از خودش نشون داد. همه انتظار داشتن وقتی که داره جنگ میشه، خب طبق روال قبلی ناامنی ایجاد شده، پس تقاضا برای در واقع عرضم به خدمت شما طلا بالا میره، پس انتظار هست قیمت اونس که اون موقع بالای 5000 دلار بود به مسیر در واقع سعودی خودش ادامه بده. اما نکته‌ای که وجود داره، همه از اون غافل بودن، توی بازار جهانی قیمت جهانی طلا خیلی در واقع تحت تأثیر نرخ بهره آمریکا قرار میگیره. این نرخ بهره هست که در واقع توی در واقع جهان کنار تقاضا، درسته جنگ و این شرایط ناامنی و اینها یک محرک تقاضایی ایجاد میکنه، ولی رکن اصلی که تأثیر میذاره رو قیمت طلا نرخ بهره است. اتفاقی که افتاد چی بود؟ جنگ رخ داد، قیمت نفت رفت بالا، پیش بینی ها برای تورم خیلی رفت بالا. تورم عاملی هست که موجب میشه روی نرخ بهره تاثیر بذاره. سازوکارش به چه شکله؟ به این شکله که در دنیا نرخ بهره در واقع چطوری بله. تنظیم میشه. وقتی که تورم میخواد در واقع ما شرایط تورمی رو داریم، من خیلی ساده سازی بخوام خدمت شما عرض بکنم، این شکلی هست که نرخ بهره رو بالا میبرن که اصطلاحاً پول رو از بازار جمع بکنن و در واقع بتونن تورم رو کنترل بکنن.
درسته.
از اون سمت وقتی که در واقع نه تورم رو میبینیم که نه شرایط تورمی نداریم، دست در واقع دولت مردان باز هست که با کاهش در واقع نرخ بهره در واقع یک محرک اقتصادی در واقع اقتصاد کشور ایجاد بکنن. اتفاقی که افتاد با جنگ چی بود؟ قیمت نفت به شدت رفت بالا، پیشبینی های تورمی رو در واقع بالا برد و اون سیاستی که بانک مرکزی آمریکا قبل از اون داشت برای کاهش نرخ بهره متوقف شد و حتی پیشبینی افزایش نرخ بهره بود. افزایش نرخ بهره هم به شدت روی بازارهای موازی مثل بورس و طلا و اینها اثر عکس میذاره. یعنی این افزایش نرخ و این پیشبینی افزایش نرخ بهره باعث شد که در واقع اون شتاب اونت هم گرفته بشه و حتی نزولی بشه و پیشبینی این بود که خب نه نرخ بهره قراره بره بالا، پس قیمت اونت میاد پایین. خلاصه بگم این باعث شد که اونس بیاد پایین و یکی از موتورهای افزایش قیمت طلا تو داخل در واقع عملا خاموش بشه. حالا با همه این توضیحاتی که خدمت شما عرض کردم، اتفاقی که تو یکی دو روز گذشته توی بازار جهانی طلا افتاده اینه که یک سری گزارش اقتصادی روی بازار کار آمریکا منتشر شده و در واقع ضعف نسبی بازار کار آمریکا رو گزارش داده. این یکی از مواردیه که روی نرخ بهره دوباره تاثیر میذاره. ضعف نسبی بازار کار آمریکا نشون میده که در واقع بانک مرکزی دستش برای بالا بردن نرخ بهره باز نیست و این نشون میده که احتمالاً بانک مرکزی نرخ بهره رو تثبیت بکنه. این یعنی که خب فشار فروش اونجا جهانی کم میشه. این باعث شد که امروز ما شاهد افزایش در واقع قیمت اونس باشیم که در واقع الان به کانال 4100 دلار برگشته هر اونس و الان داشت آخرین قیمت 4117 دلار معامله میشد. خیلی ها باورشون اینه که در کوتاه مدت میتونه کمی بالا بره، حالا با توجه به این شرایطی که اتفاق افتاده، ولی رویای سقف شکنی دوباره اونس رو ما یک مقدار در واقع باید باش فاصله بگیریم. در بلند مدت این امکان در واقع محتمله، ولی در شرایط فعلی خیر. نقره هم مثل در واقع طلا هست، اون هم در صدد بازگشت به کانال 60 دلاری هست. میدونید تا 120 دلار بالا رفته بود
بله.
اونس نقره الان در محدوده 59 دلار داره معامله میشه. یه توضیح هم بدم، خب این قیمتایی که ما میگیم الان فعلا بازار آسیایی باز شده، بازار جهانی به این شکله که ساعت 3:30 صبح بازار آسیایی رو داریم، ساعت 10:30 تا 11
بله.
بازار اروپا هست و ساعت 17 در واقع بازار آمریکا هست که بیشترین تاثیر و نوسان قیمت هم در واقع همین ساعت 18 به بعد هست. در مورد طلای داخلی هم اگر بخوایم عرض بکنیم خدمت شما، با افزایش 700 هزار تومانی هر گرم طلای 18 یار با افزایش 700 هزار تومانی الان به 18,930 تومان رسیده. سکه ته جدید با افزایش 6,700 هزار تومانی به 190 تومان رسیده. نیم سکه هم با افزایش 3,700 هزار تومانی به در واقع 97 میلیون تومان رسیده. ربع سکه هم با افزایش 2 میلیون تومانی به 54 میلیون رسیده. سکه گرمی هم 28 میلیون داره معامله میشه، که دقت بکنین تفاوت 28 با 18 میلیون 18 عیار فرقش اینه که داره با معیار عیار 24 سنجیده میشه. مثلا ما سکه هایی هم که تو بازار بعضی وقتا میبینیم دقت باید بکنیم که روش 750 نوشته یا نه. اگر 750 نوشته بود یعنی عیار 18 و ما باید دقت بکنیم با قیمت سکه گرمی 28 تومن به ما نفروشن. نقره داخلی هم 385 هزار تومن هست. یه نکته هم راجع به نقره من خدمتون عرض بکنم که حالا خیلی ها توصیه میکنن که سمت محصولات فیزیکی اون مثل ساشمه و شمش و اینجور چیزا افراد نرن، چون در واقع خریدش خوبه ولی فروشش یک مقدار سخت هست و در واقع حالا
بله.
بازیای خاص خودشونو داره. خیلی ها توصیه میکنن به سمت در واقع صندوقهای نقره یا گواهی سپرده کالایی در واقع نقره برن، که اونم البته آموزش های خاص خودشو داره. اگه فرصت دارم راجع به بورس هم یه چند تا نکته از خدمتتون عرض می‌کنم.
بسیار ممنونم ازت امیر فروزانفر، سپاسگزار از اینکه امروز با ما بودی. با خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدار، خدافظ شما.
اینجا بازار تهران از صدای پایتخت، همراه ما باشید. خیلی ممنون که همراه شنونده ما هستید. 11:25 است. بازار تهران رو میشنوید از رادیو تهران. مهمان عزیز دیگه‌ای داریم در این لحظه، آقای امیرحسین بانکیپور، رئیس کمیته حمایت از جمعیت، در حال حاضر در کنار ما هستن. آقای بانکیپور سلام به شما، وقت بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی مهدی و علی آبای و علی امنا فاطمه. با عرض قبولی عزاداری های همه عزیزان شنوندگان عزیز حضرت عالی در خدمت هستم.
بزرگوارین. آقای بانکیپور، گفته شده که قرار یک سری تسهیلات و اتفاقات خوبی رو مشاهده بشین برای خانواده هایی که فرزند سومشون متولد شده. توضیح می‌فرمایید که قرار دقیقاً چه اتفاقی بیفته؟ آیا شامل همه خانواده ها میشه؟
طبق قانون جوانی جمعیت، کسانی که فرزند سوم به بعدشون از سال 1400 یعنی مهر 1400 به بعد به دنیا اومده باشن، به اینها یه قطع زمین تعلق میگیره که البته تو کنان شهرها نه، اونایی که تو کنان شهر هستن تو شهرهای و شهرهای اطراف این زمین ها رو میدن. تا حالا تو کل کشور 170 هزار نفر از این قانون بهره مند شدن و استفاده کردن. متقاضیان تا حالا 800 هزار نفر هستن و از این 800 هزار 170 نزدیک 178 هزار تاشون گرفتن. ما با راه شهرسازی، وزارت راه شهرسازی و معاونینشون جلسات متعدد داشتیم و قطعی کردیم باشون که تا پایان امسال انشاءالله این رقم به 400 هزار برسه، یعنی 50% متقاضیان حتما زمیناشون رو دریافت کنن. این زمین ها اولش رایگانه، فقط هزینه آماده سازی را طی 10 سال 5 تا چک ازشون میگیرن و بزا اول کاش پولی نمیگن، اولین چکش مال 2 سال دیگه است، پول زمینی، پول آماده سازی.
بله.
در با کنان شهر تهران، خب خود کنان شهر تو قانون اومده که شهرهای کنان به هیچ وجه زمین اونجا داده نشه، تو شهرهای اطراف یا شهرهای اطراف یا شهرهای جدید داده شه.
یعنی مثلا در استان تهران ممکنه حالا در پرند باشه، در پردیس باشه.
بله، جاوای این طوری میدن به متقاضیان شهر.
بعد انتخاب محل زمین با خودشون هست؟
آره، جایی که راه شهرساز داره معرفی میکنه. اینا تو سامانه قبلا ثبت نام کردن، یعنی ثبت نام اولیه تو سامانه.
درسته.
سامانه یه مرحله طول میکشه که تایید بشن، که خب ما اینو گلایه داشتیم که مرحله تایید و تأخیر صورت گرفته. قول دادن به ما که سریعا مرحله تایید انجام بدن و به 50% این زمین رو تا آخر امسال تخصیص بدن. و توی تهران فیروز، کوه و دماوند و چند جای دیگه رو مشخص کرده بودن که حتی قرار بود که تو همین ماهای اخیر یه واگذاری وسیع داشته باشن که انشاءالله خبر شد تو یک ماه دیگه انشاءالله عزیزان دریافت خواهند کرد.
درسته. و اینکه متراژ زمین ها مشخصه؟
متراژ زمین ها حد 100-200 متر. اگر زمین در یه منطقه باشه که مبلغش بالا 2 میلیارد باشه، زمین ارزش بالا 2 میلیارد باشه، اون زمین رو به دو نفر میگن، ولی در غیر این صورت به یک نفر
زمین رو به، یعنی شراکتن به دو تا خانواده اختصاص میدن.
2 میلیارد باشه به یه نفر، اما اگر از 2 میلیارد بیشتر باشه که کمتر پیش میاد، زمین های بالا 2 میلیارد اگر باشه به دو نفر،
یعنی به دو نفر که به دو تا متقاضی قریبه دیگه، دو نفر.
بله، حتی دو تا متقاضی میتونن هم دیگه را با هم دیگه را معرفی کنن، یعنی قریبه نباشن. دو نفر بگم مثلا ما دو تا.
حالا اگر نباشه این امکان
پیشنهاد ما اینه که حتما باشه، چون بعدا ممکنه اختلاف بینشون
همون دیگه. من نکتم سوالم همین بود که حالا احیانا یه فردی به هر علتی اگر کسی رو نتونست معرفی بکنه، بعد با یک فرد غریبه اگر شریک شد زمین رو
داشته باشن و الا کار
اینو کاشت فکر